هفته سو.
سلام بر شما، همگی خوش آمدید. خورشید بزرگ آسمان است علی، لخشنده فروغ جاودان است علی، علی شیر خدا شاه ولایت، علی شیر خدا مرد شجاعت، نبوت را علی باشد، نبوت را سلامت را
علی باشد،
نجابت را
علی باشد،
محبت را
علی باشد،
کرامت را
علی باشد،
شهادت را
علی باشد،
فضیلت را علی باشد، دوگ دریای سرمد است علی، علی. های آلمان های آلمان لالا شدم، برای چی؟ من عاشق مولا شدم، تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است. هموطنان، جوانمردان، مهمانان عزیز، همگی خوش آمدید. همیشه شاد و همیشه خرم باش.
خب خیلی زیبا بود، متشکرم از همراهی یکایی که شما شنوندگان عزیزم هفته صبح رو هم که ازش گذشتیم و الان ساعت 7:02 است و ما همچنان در برنامه شهر آفتاب مثل همیشه به دنبال کسب حقیقت و آگاهی هستیم، منتها این بار بیشتر در همراهی با جناب آقای محمد سایجدی، کارشناس بخش سیاست بین الملل برنامه، که داخل استودیو هستن. آقای سایجدی سلام بر شما، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک، روزتون هم مبارک.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مجری بسیار خوش صدا، توانا. در این لحظات بامدادی بسیار هیجان انگیز هست. من در تاکسی که میومدم سرویس صدای شما رو شنیدم، احساس کردم که واقعا روزی تازه است و شنوندگان میتوانند به وجد بیان. خدمت شما و همه همکاران شنوندگان ارجمند سرخیز عرض ادب و سلام عرض میکنم و این روز بزرگ رو به همه مسلمانان، به همه جهانیان تبریک میگم.
تشکر میکنم از شما. یه صبح بی نظیر رو به اتفاق شنوندگان آغاز کردیم. آقای سایجدی، حسی که از مردم میگیری سر صبح خیلی تأثیر میذاره، مخصوصا وقتی یک روز عید باشه، اون هم ولادت با سرسعادت حضرت علی علیه السلام. خب این حس به حال اضافه میشه و بهتر بروز پیدا میکنه. خیلی منتظر بودم که شما تشریف بیارید و سوال برنامه رو از شما بپرسم، چون برام جالب توجه است که بدانم که شما دختر محترم رو، حالا من از شما پرسیدم که چند تا فرزند دارید، فرمودید یه آقا پسر گل دارید و یه دختر خانم، و این که میخوام بدونم که دختر خانم گلتون در گوشی تلفن همراهیشون نام پدر عزیز آقای سایجدی رو چی ذخیره کردن؟ اطلاع دارید اصلا؟
اینو ندارم، ولی من به نام خودش ذخیره کردم.
شما این کار کردین؟
بله،
نام زیباشون رو، نام دختر،
نام دختر. اما نمیدونم اون بر رو من چیم، چون من تجسس نمی کنم تلفنش،
ازش هیچ وقت
نپرسیدی.
خیلی خب، ولی بعد نیست ازش بپرسیم. مثلا من گفتم، من
احتمال قریب به یقین پدر
زد. این شما رو اینجور خطاب میکنه،
احتمال زیاد اینجوریه.
خیلی هم مؤدبانه و زیبا، چقدر قشنگ. خوشحالم که همراه ما هستین. آقای سجدی، خاطرتون هست که ما حالا هفته گذشته که در واقع گروه کاری ما بود، یه پیامی بود که ماند، آقای اوجی ارسال کرده بودن و من قرار شد که عکس بگیرم و حتما درباره پرسش ایشون ما در وقتی که شما تشریف بیارید در این نوبت کاری پاسخگو باشیم. اگر موافق باشه قبل از اینکه سیاستنامه رو آغاز کنیم، پاسخگوی این دوست شنونده باشید حتما. که گفتن که از آقای سجدی میخوام بپرسن که راجع به جاده ترانزیت و ریلی آستراتا روسیه که از باکو میگذره، آیا باکو موافقه و مشکل و شیطنت ایجاد نمیکنه؟
چرا، دقیقاً همینطور هست که شون فرمودن. سوال بسیار خوبی است. ببینید، این جاده معروفی که ما بحثش رو میکنیم قرار است سن پترزبورگ را بیفتن، از بندر اودسا تو اوکراین بار میزنن، میاد تو سن پترزبورگ، بعد میاد مسکو، بعد میاد آستاراخان، نمیاد توی آذربایجان. آستاراخان کشتی های رورو هست، کشتی های اینطوری روی کشتی ریله، بعد اون قطار میاد روی کشتی، کشتی سوار میشه میاد بندر انزلی، بندر انزلی میاد رشت، رشت میاد ادامه 2000 خورده کیلومتر تا برسه به چابهار و هند و چین. توی آذربایجان مملو از مشکلات عدیده است. اولا آذربایجانی‌ها آدمای ساده نیستند، تو ارتباط با مسائل سیاسی با ایران ماجرایی که میبینی هست. اختلافات آذربایجان ارمنستان بر سر مسائل قره‌باغ و لاچین به قوت خودش باقی است. بحران چچن همچنان سر جاش هست. مجموعه امنی نیست برای عبور قطار. ولی آستاراخان در اختیار خود روسیه است. اصلا این قطار از آذربایجان عبور نمی‌کنه. مستقیم میاد در خاک روسیه، روی کشتی سوار میشه، کشتی میاد بندر انزلی. اگر خاطرتون باشه زمانی که پوتین اومد ایران درخواست کرد بخش آستارا انزلیتون که 150 کیلومتر 160 کیلومتر رو حتما ترمیم کنید، و اینا با سرعت زیاد دارن پیگیری میکنن که این جاده وضعش مستقیما قطار و بار اونجا میاد میره جنوب و به سمت چابهار و چین و هند میرسه.
بسیار خوب، پس متشکرم که پاسخوی آقای اوجی بودید. بریم سراغ بخش نخست، سیاستنامه، واژه‌ها و اصطلاحات سیاسی و بین‌المللی.
من امروز میخوام با اجازه شما، چون یه هفته مونده به ایام 22 بهمن، 6 تا سوال راجع به انقلاب مطرح هست که کمتر کسی به اینا پاسخ داده. خیلی سوالای علمی هم هست، بدون تعصبی که ایرانی بودن و مسلمان بودن، 6 تا سوال علمی راجع به انقلاب مطرح هست. اگر اجازه بدید ما هر روز تا روز پنجشنبه یکی این سوالا رو جواب بدیم.
حتما، خیلی هم خوب.
اولین سوال به ترتیب ایناست: تفاوت کودتا و انقلاب چیه؟ دو، از لحاظ شکلی ما چه تفاوتی با دیگر انقلاب ها داریم؟ سه، از لحاظ ماهوی چه اختلافی داریم؟ چهار، آیا انقلاب ها قابل بازسازی هست؟ پنج، چرا ما میگیم انقلاب ایران قابل مقایسه نیست با انقلاب های دیگر؟ و شش، رنگ ها در انقلاب چه مفهومی داره؟ که ما میگیم خطوط قرمز، خطوط آبی، سفید، زرد، این رنگ ها دارای چه مفهومی است؟ ما اگه اجازه بدید تو این 6 روز به این 6 تا هر کدوم یه دونه پاسخ بدید.
بله، سوالی است که فکر می کنم در ذهن خیلی ها باشه، خیلی ها به دنبال پاسخ باشه.
جواب علمی داره اصلا. بله. حالا قسمت اول اینی که تفاوت کودتا و انقلاب چیه. ببینید، حکومت ها در جهان به صورت مخروطی اداره میشن. همه حکومت ها از ابتدای بشریت تا الان و تا پایان قیامت. مخروطی یعنی چه جوری؟ یعنی بالا به صورت پهن قاعده میاد پایین، مثل کله قند.
بله.
بالا یک نفر قرار گرفته به نام حاکم، همطور که پهن میشه میاد وسط نخبگان قرار گرفتن و پایین جامعه مردم قرار گرفتن. پس بدنه و کف جامعه مردمن، میاد بالا نخبگان میشن، میاد بالا حاکم میشه. هر تغییری از بالا به وقوع به پیونده کودتاست و مشروعیت نداره. هر تغییری از وسط به وقوع به پیونده اصلاحات میشه و هر تغییری از پایین به وقوع به پیونده انقلاب میشه. انقلاب ها معمولا ماندنی است. حالا این که انقلاب ماندنی هست یا نه، چرا با مقایسه میکنیم، در قسمت های بعدی میگیم. پس ببینید، کودتا چون مشروعیت نداره، هیچ کسی نمیگه من کودتا کردم. شاه موقعی که 28 مرداد اتفاق میفته، کودتا میشه، نمیگه کودتای 28 مرداد، میگه انقلاب 28 مرداد، چون میخواد از لقب مشروعیت انقلاب بهره مند بشه. صدام کودتا میکنه در عراق، هزاران نفره میکشه، میگه انقلاب مردم عراق. قذافی میگه انقلاب مردم عراق. چرا؟ چون هموار انقلاب ها مشروعیت دارن اما کودتا ها مشروعیت ندارن. اونا در پس لقب انقلاب میان خودش رو مشروعیت میبخشن. این تفاوت کودتا و انقلاب هست.
متشکرم از تفاوتی که برای ما روشنش کردین و اصطلاحی که برامون تعریفش کردین. شنوندگان عزیزم، ازتون دعوت میکنم در حالی که ساعت دقیقاً 7:10 است، دعوت من رو برای حضور در چهارراه هنر بپذیرید.
چهارراه هنر.
براتون بگم که جدیدترین دیوار نگاری که میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف همزمان با برگزاری 41مین جشنواره فیلم فجر رونمایی شده. عنوان سینما کلید پیشرفت روی این دیوار نگاره میدرخشه. بریم چهارراه هنر که هستیم اینجا در همراهی با آقای فتی که منتظرمونن. سلام بر شما، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک، روزتون مبارک. آقای فتی
سلام و صبح خدمت شما، خیلی خیلی ممنون. این عید مهربانی رو تبریک میگم به شما و همچنین تمام پدران ایران زمین و انشاءالله که همیشه دستبوسشون باشیم.
خیلی قشنگ گفتین عید مهربانی، چقدر به دل میشینه. آقای فتی داخل استودیو جاتون حسابی خالیه ها.
خیلی ممنون، دلتنگتون هستیم، انشاءالله به زودی.
بزرگواری، حالتون چطوره و اینکه چه خبر؟
خیلی ممنون. بله، سومین روز از جشنواره با حواشی خیلی خیلی زیادی همراه بود. برخلاف چیزی که انتظار داشتیم، دیروز یکی از بازیگران و کارگردان سینمای خوب کشورمون حاضر شد در کاخ جشنواره آقای فخیم‌زاده و این نکته خیلی جالبی اشاره کردن. این بود که جشنواره فیلم فن چراغ نفری نیستش که خاموش بشه.
بله.
و این جشنواره سابقه زیادی داره و ریشه داره و درجهش پایین نمیاد و همچنان ادامه خواهد داشت. این اظهار نظر جالب بود که واکنش‌های زیادی رو در رسانه و فضای مجازی داشت. دومین یکی از اون فیلم‌هایی که در واقع خیلی سر و صدا کرد، فیلم سرهنگ ثریا به کارگردانی لیلا آج بود که محصول سازمان هنری رسانه اوج هست. این فیلم روایتگر داستان اندوه و خشم خانواده‌ای هستش که در واقع افرادی که از خانواده‌هاشون هستن در کمپ گروهک تروریستی منافقین در تیرانا آلبانی گرفتار شدن که در واقع از حواشی این نمایش در کاخ جشنواره این بود که تعدادی از خانواده‌های این عزیزان در کاخ جشنواره حضور پیدا کرده بودند در کنار عوام این فیلم و خیلی از رسانه‌ها رو به خودشون نگاه خیلی از رسانه‌ها رو به خودشون جلب کرده بودند و اتفاق خیلی جالبی بود که دیروز افتاد. یکی از اون فیلم‌هایی که در واقع خیلی سر و صدا به پا کرد و خیلی هم جالب بود فیلم یادگار جنوب بود. یادگار جنوب جز اون فیلم اولیه هستش که روایتگر عشق یک دختر و پسر هستش که ازدواج اینها سبب حالا به کما رفتن یکی از در واقع افراد میشه و شرایط پیچیده ای رو هم میزنه. اینو در جمع باشید که داخل این فیلم یه اتفاق خیلی جالب افتاده. آقای صابر ابر که یکی از بازیگران خوب سینمای کشورمون هست، گریم خیلی متفاوتی داره که وقتی شما این فیلم رو میبینین اصلا نمیتونین ایشون رو بشناسین و این گریم سنگین به گفته تهیه کننده و کارگردان این فیلم باعث شده که گریم سنگین که حالا وقتی شما ایشون رو نگاه میکنین و متوجه میشین باعث شده که ساعتها، یعنی در خلال بله در خلال این گریم بیهوش بشه و این خودش یک در واقع حواشی رو ایجاد کرده. و آخرین خبر
زمانش رو نگفتن چقدر طول کشیده این گریمه؟ این برام جالب،
تقریبا حدود بین 7 تا 8 ساعت طول کشیده و عرضم به حضورتون که فیلم بعدی هم که میخواستم براتون روایت بکنم فیلم اترالوت هست که ساخته سازمان سینمایی سوره هستش که مصطفی زمانی به خدا زین العابدین از بازیگران خوب کشورمون در این فیلم نقش آفرینی میکنن. این فیلم هم در مورد زندگی یک فردی هستش که در عرصه اقتصادی در واقع فعالیت داره. این روزها کاخ جشنواره میزبان صدها هزار نفر از شهروندان عزیز خوب تهرانی و از جمله مردم خوب کشورمون هست. پیشنهاد میکنم که اصلا فرصت از دست ندین و تشریف بیارین به سینما و وقتتون رو در اونجا بگذرونید.
خیلی متشکرم از شما آقای فتحی، سپاسگزارم که باز هم دست پر این بار از طریق ارتباط تلفنی ما رو همراهی کردید در چهارراه هنر و از جشنواره 41 فیلم فجر برامون گفتین. اتفاقا بعد از کلام شما ما می‌خوایم که همراه بشیم با اکبر آقای عبدی در البته جشنواره 30 که رفتن روی سن و حالا در زمانی که داشتن جایزه رو می‌گرفتن صحبتایی داشتن که خیلی به دلنشینه. حالا بریم و بشنویم. با شما خدافظی می‌کنم. بازم روزتون مبارک باشه آقای فتی.
همین سیما رو گرفتیم مستقیم پخش میشد. وقتی رسیدم خونه بابام گفت اکبر آقا از تلویزیون پخش میکرد دیدم این تالا وست باشه دیگه نه زیریش. گفتم نمیدونم. گفت بده فکر کنم 1 کیلو و 2 کیلو تالا هست این. اون که شوشه هست اون ولش کن. مرغ سیمرغ نه اون الکی اونو ولش کن. این تالاش به دست میخوری اکبر آقا. این الان فکر کنم نقره است. نگاه کرد و بعد عزیزترین اکسسوار خونه ما که ایشون خیلی رو چشش قبول تلویزیونه پیام بود. تازه پیام‌ها رنگی اومده بود. از این هیچ کم جرئت نداشت کانال عوض کنه. معذرت می‌خوام من جای شما رو خوب گرفت. هیچ آقا اینو برد گذاشت رو تلویزیونه اومد عقب یه نگاهی کرد گفت یه خورده کجه این مستقیم در عوام خونن دیده بشی بد نیست. دوباره گذاشت دوباره نگاه کرد گفت این اکبر آقا تلاش اینجا ممکن دوزموز بیاد محل هنوز خوب نیست. اینی زومت جا بجا کنه یه تیکی گچ از زیر این افتاد. اینو یه تخته است با یه گچی پیچی البته تمیزکاری کردن جدیدن. به والله میگم به جون علمیرا که شاید اینجا باشه الان. خلاصه گفت اکبر آقا این چی بود گچ این تالا نیست خالیه حتما این قابوش تلاست. چوبره در آورد دید زنگ زده اون توی سری آهن و اینا. گفت اون شوشه که شوشه به درد ما نمیخوری اینم که ببر بذار انبار زیر زمین. اینجا این تلویزیون رو گشش میفتیم میسوزی ببر بذار. آقای انبار همون جایزش هم به درد انبار میخوری.
جالب هم ما لبخمی زدیم هم در اتاق فرمان همکاران خوبم به ذوق آمدن از صحبت های اکبر آقای عبدی. خدا حفظ کنه سایه همه هنرمندان سینما رو ویژه آقایون هنرمند رو که همگام با مردم عشق می‌ورزن و هنر واقعی رو به مرحله تجلی می‌رسونن. شنوندگان عزیزم خواهش میکنم که پاسخگوی پرسش امروز برنامه ایدانه شهر آفتاب باشید و به ما بگید که نام پدر رو در گوشی تلفن همراه به چه نامی ذخیره کردید. خیلی میتونه جالب توجه باشه. از طریق شماره پیامک 30094 پاسخگوی ما باشید. اگرم دوست داشتید که صدای گرم و دلنشین و مهربانتون رو ما در برنامه شهر آفتاب بشنویم بهمون بگید که چرا واسه دخترها هیچ مردی مثل باباشون نمیشه و برای پدرها و دخترشون یه چیز دیگر. 2465 2465 2465 2466. مبادا بگذارید آقای ابراهیمی جعفر آقای ابراهیمی روز مرد در واحد ارتباطات حوصله‌شون سر بره ها زنگ بزنید با ایشون گپ بزنید. تب لب باز کرد و تو را همچون کلامی مقدس بر زبان آورد. تو آغاز شدی از خانه‌ای که صاحبش تو را برای شگفتی تمام کائنات آفرید. مولا جان میلادت مبارک. ولایت آسمان و زمین را در دست خیش داشت و بر دلها حکمران بود. او علی بود. علی. قبول دارید که قهرمان عشق اول همه دخترها باباشونه؟ یعنی محال دختری باشه که بابایی نباشه. دوستی متقابل پدران و دختران از اون دوستیای قشنگی که باید ثبت در تاریخ بشه. پدر که باشی عصا میخواهی ولی نمیگویی، هر روز خمتر از دیروز مقابل آینه تمرین محکم ایستادن میکنی. پدر که باشی حساس میشوی به هر نگاه پر حسرت فرزند به دنیا، تمام وجود خودت را محکوم آرزوهایش میکنی. پدر که باشی در کتابی جایی نداری و هیچ جای زیر پایت نیست. بی منت از این غریبگی هایت میگذری تا پدر باشی. پشت خنده هایت فقط سکوت میکنی. پدر که باشی به جرم پدر بودنت حکم همیشه دویدن را برایت می‌برند. بی هیچ اعتراضی به حکم فقط می‌دوی و در تنهاییت نفسی تازه می‌کنی. پدر که باشی پیر نمی‌شوی ولی یک روز بی خبر تمام می‌شوی و پشت‌ها را خالی می‌کنی با تمام شدنت. باید حس آرامش را بعد از عمری تجربه کنی. پدر که باشی در بهشتی که زیر پای تو نبود هم دلخوره هایت رو مرور می کنی. در بهشتی که زیر پای تو هم نبود. حقیقت اینه که پدرها برای دخترها بانک محبت و اطمینان و امنیتن. اصلا چه رفیقی امن‌تر و بهتر و دوست داشتنی تر از پدر؟
پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی. هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت؟ گذشتی از خودت تا جان بگیرم. من برای خستگی هایت بمیرم، دورت بگردم درمون دردم. آخه تو تکیگامی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی. درمون دردم دورت بگردم، آخه تو تکیگامی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی.
عیدتون مبارک باشه شنوندگان عزیزم، صبحتون هم به خیر باشه. متشکرم که همچنان شهر آفتاب را از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراهی میکنید، در حالی که ساعت الان 7:24 دقیقه است. همراه میشیم با جناب آقای محمد ساجدی، کارشناس حوزه سیاست بین الملل در بخش سیاست نیمه دوم است، تا از تصمیمات و وقایع پشت پرده بیشتر با خبر بشیم. آقای ساجدی با شما هستیم، برامون چی دارید؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که دیروز خانم ایلهان عمر یکی از دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اخراجش کردند. در کل نمایندگان 435 نماینده دوتاش مسلمونه، یکیش اینهشون تبار فلسطینی هم داره.
خب
اخراجش کردن. چرا اخراجش کردن؟ سه تا هدف رو اینا دارن دنبال میکنن. اولا که میزان مسلمانان نه تنها در جهان که در ایالات متحده به شدت در حال افزایش است، به رغم همه تبلیغات و اتهاماتی بر مسلمانان وارد میکنن، حادثه 11 سپتامبر و تروریسم و و و و, و, و. به شدت این جمعیت در حال افزایش هست و اینا ترس دارن، تردید دارن که این افزایش منجر به تعداد افزایش نمایندگان مسلمان در انتخابات آتی آینده آمریکا بشه. مضافاً بر این که ایشون گفته که جریانی در آمریکا وجود داره تا مانع از بروز حقایقی در مورد مسلمانان بشه. به خاطر این جمله یخشو گرفتن و ایشون دارن بیرون میکنن. این یه مطلب. نکته دوم، شما میدونید که در آمریکا یک مرکزی هست به نام ایپک، کمیته روابط بین الملل صهیونیست و آمریکا. این کمیته مثل فیلتر عمل میکنه. هر کس بخواد در آمریکا پست ریاست جمهوری، معاون اولی، نمایندگی مجلس، فرماندار، استاندار بشه، باید از این کمیته رد شه. مثل یک فیلتر عمل میکنه. این کمیته تشخیص داده که ایشون نباید بشه به دلیل تشعشعات منفی که ایشون در میان نمایندگان داره سرایت میکنه و عملا میتواند مانعی باشد بر سر راه تصمیم گیری آمریکا. پس نظر این کمیته ایپک در مورد ایشون منفی بوده. اینا الغا کردن به مجلس نمایندگان که ایشون نباید بشه. نکته سوم، اینا اومدن یک شیطنتی دارن میکنن. اومدن گفتن که خانم ایلهان عمر ضد یهودیته، حالا که اصلا اینطوری نیست. خانم ایلهان عمر ضد یهودی نیست، ضد صهیونیسمه. چرا میگن ضد یهودی؟ برای اینکه یک جامعه یهودی آمریکا رو در برابر این قرار میدن. شما میدونید یک شیطنه بسیار سیاسی است و اون ناخودآگاه داره اینجا رو میخوره. گفت من ضد یهود نیستم، یهودی هم یکی از ادیان الهی است، چنانچه مسیحیت است و اسلام هست. شما چرا میترسید از این ماجرا؟ برای اینکه مردم رو آمریکا رو در برابر این حرف قرار بدن، میگن ایشون ضد اقلیت‌های مذهبی از جمله یهودی است. این سه تا شیطنت رو دارن میکنن تا عملا تصفیه کنن. اما بنابر آخرین آماری که گرفته شده مرکز آمار آمریکا، به شدت جمعیت مسلمان در حال افزایش است و از اظهارات ایشون حمایت کامل و وافر به عمل آوردن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی که در مسیر کسب حقیقت ما رو همراهی میکنید. شنوندگان عزیزم همچنان با ما همراه باشید. شهر آفتاب روی همین موج رادیوی اف ام ردیف 94 مگاهرتز در یکی از بهترین روزهای خدا ادامه داره.
به کانال برنامه شهر آفتاب رادیو تهران در پیام رسانه بله بپیوندید و هدیه 1,000,000 تومانی دریافت کنید. این یک آگهی واقعی و مورد تایید پلیس فتا می باشد. آن را جدی بگیرید و به دوستان هم توصیه کنید. قرعه کشی 13 رجب 15 بهمن ماه سال 1401. با تشکر روابط عمومی برنامه شهر آفتاب.
با سلام و عرض تبریک میلاد آقا مولا موحدین آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام به شما شهر آفتابی های مهربون و با مرا. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. اگر بخوایم خلاصه خوبی های امام علی رو در یک ذکر از ذکرهای اسماء الهی خلاصه کنیم، این هست: لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ممنونم، انشاءالله عیدت مبارک باشه به پدرای رادیو تهران و برنامه خوبتون و پدران سرزمین ایران. یاد پدران سفر کرده بخیر. خدا حافظ.
خدمت شما سلام عرض کنم همه بچه های رادیو تهران. من میخواستم روز پدر تبریک بگم، اول به پدر خودم و پدر بزرگ مرحوم و دایی مرحومم. انشاءالله که دای همه اموات بهشت باشه، خدا رحمت کنه همه اماتو، انشاءالله روز خوبی داشته باشین. به شما عزیزانم صبح خیر میگم با امید زندگی سالم سلامت در پناه خدا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
چقدر حالمون با شما شنوندگان مردم